سلام و روز بخیر. نوبجه صبح به وقت افغانستان از صدای ما روز رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله هفتوار فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا دقایق دیگر نشر می شود. اما پیش از آن گزارش های مهم روز را نشر می کنیم. در مهمترین های امروز می شنوید که وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا گفته کشورش در تلاش های صلح افغانستان را تنها نمی گذارد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشته نگاست ما برنامه حاضر را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. عربستان سعودی امروز میزبان کنفرانس علمای دینی در مورد افغانستان است. نامنی های اخیر در ولایت غور حدود 1000 خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کرده و نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امروز برگزار می شود. تفصیل خبرها. وزیر خارجه آمریکا حمایت از تلاش‌های حکومت افغانستان در پروسه صلح را وحدت سپورت مایک پامپیو که دیروز در یک سفر از پیش اعلان نشده به کابل آمد، این مطلب را در یک کنفرانس خبری مشترک با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرد. آقای پامپیو افزود واشنگتن حاضر است تا در گفتگوهای مستقیم با طالبان شرکت کند، اما به مذاکرات به رهبری و مالکیت افغان‌ها تاکید ورزید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت آتش بس اخیر بین حکومت و طالبان ابتکار افغانستان است و باید از اهمیت آن چشم پوشی نشود.
امید است که هر چیز از اینک سیا نبینیم. خدمت تمام هموطنا عرض میست که در 40 سال گذشته کسی آتش بس دیده. اگر در 40 سال گذشته آتش بس ندیدین و آتش بس دیدین، اهمیت از این موضوع ندیده گرفتن نشه.
بیشتر در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان تا دقایق دیگر میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در کنفرانس علمای دینی اسلامی در عربستان سعودی در مورد مشروعیت جنگ افغانستان بحث میشود. عبیب سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان شام دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت جنگ افغانستان توجیه شرعی ندارد.
طالبا اگر شرکت میکردم خوب گفتی بسیار خوب بود، اگر شرکت هم نکردم خود در حقیقت به نظر من خود در مقابل علمای عالم اسلام قرار میتن.
قرار است روز اول کنفرانس در شهر جده و روز دوم در شهر مکه معظمه برگزار شود. پس از گسترش نامنی ها در ولایت غور حدود 1000 خانواده مناطقشان را در اطراف این ولایت و حومه مرکز ترک کرده و به شهر فیروزکوه بیجا شدند. عبدالرب غفوری رئیس اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت غور در این مورد به رادیو آزادی گفت
ما نسبت به سالهای قبل امسال نگرانی ما بیشتر از پیش بینی میکنیم که نسبت به سالهای قبل و نسبت به اول سال ما شاهد تعداد بیشتری از بیشتر شدگان مرکز ولایت و ارسولیا باشیم.
به گفته آقای غفوری هرچند آنها با همکاری مؤسسات امدادرسانی توانستند این بیجا شده ها را کمک کنند، اما این کمک ها بسنده نبوده و آنها به کمک بیشتر نیاز دارند. اکنون هم از منطقه و جهان. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا یک قاضی 53 ساله را به عنوان گزینه خود برای عضویت در اسطر محکمه آمریکا معرفی کرد. دونالد ترامپ دیروز در انگام معرفی قاضی برت کوانا گفت آقای کوانا بهترین گزینش برای عضویت در اسطر محکمه آمریکا است. قاضی برت کوانا در سال 2006 میلادی از سوی جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به عنوان قاضی یک محکمه تجدید نظر فدرال در واشنگتن دی سی منصوب شد. طبق قانون آمریکا سنا باید به نامزد پیشنهادی رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی اعتماد بدهد. اسره محکمه بالاترین نهاد قضایی در آمریکا است که 9 عضو دارد. بریتانیا میگوید کمکهایش به کشورهای بالکان غربی را تقریبا دو برابر میسازد تا این کشورها با تهدیدات مانند جرایم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر مبارزه کنند. تریزا می صدر اعظم بریتانیا این را دیروز با نشر یک بیانیه در حال گفت که قرار است امروز شهر لندن میزبان نشست کشورهای بالکان غربی باشد. انتظار می رود که رهبران آلبانیا، بوسنیا، کوسوو، مسادونیا، مونتینگرو و صربستان، شش کشور غربی بالکان در نشست امروز لندن اشتراک کنند. همچنان در این نشست انگلا مرکل و ماتیوس موراویچکی صدر اعظم های جرمنی و پولند نیز حضور خواهند یافت. و در نخستین بازی نیمه نهایی جام جهانی فوتبال امسال روسیه، تیم‌های فرانسه و بلژیم امروز با هم روی می‌کنند. این بازی جالب قرار است در استادیوم سن پیترزبرگ برگزار شود. فرانسه از سال 1998 میلادی تلاش دارد تا به مرحله نهایی و قهرمانی جام جهانی فوتبال دست یابد. بلژیم تیم برتر جام جهانی 2018 میلادی با 14 گل است، در حالی که تیم فرانسه تا کنون 9 گل را در این جام جهانی به ثمر رسانده. انگلند فردا با تیم کروشیا در استادیوم لوژینکی شهر مسکو رویارویی خواهد کرد. تیم های برنده نیمه نهایی در 15 جولای در استادیوم لوژینکی مسکو با هم مسابقه می کنند، در حالی که دو تیم بازنده در 14 جولای در سنت پیترزبورگ با هم رویارویی خواهند کرد. نو و 6 دقیقه حساب به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله هفتوار فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته که تا دقایق دیگر نشر میشه. اما پیش از آن در مهمترین های امروز میشنوید که وزیر امور خارجه امریکا میگوید واشنگتن متمایل است تا در گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان افغان شرکت کند، اما او میافزاید که هر نوع گفتگوی صلح باید به رهبری خود افغان ها باشد. مایک پامپیو که در یک سفر غیر مترقبه دیروز به کابل آمد گفت امریکا به مسابقه دوست و شریک استراتژیک در کنار حکومت افغانستان باقی خواهد ماند. مقیم نایب جزئیات دارد.
در حالی که مقام های افغان سرگرم تلاش ها برای گفتگوهای صلح با طالبانند، وزیر امور خارجه امریکا از این تلاش ها حمایت کرده و می گوید که ایالات متحده افغانستان را در این تلاش ها تنها رها نمی کند. مایک پامپیو که در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، شام دیروز با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در یک کنفرانس خبری اشتراک کرده گفت طالبان باید درک کنند که از راه جنگ نمیتونن پیروز شوند. طالبان به تکرار گفتند که آنها میخواهند با امریکایی ها به طور مستقیم گفتگو کنند. امریکا در پاسخ به مذاکرات به رهبری و مالکیت افغان ها تاکید میکند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا دیروز در این کنفرانس خبری گفت واشنگتن متمایل است که در گفتگوها با طالبان به طور مستقیم شرکت کند، اما گفت که هر گونه گفتگوی صلح باید به رهبری خود افغان ها باشد. ما با حکومت و نیروهای امنیتی افغان مشترکاً کار میکنیم تا شرایط برای یک افغانستان مسئول و با امن ایجاد شود. این تلاش ها بر رهبری و مالکیت افغان ها خواهد بود. پروسه صلح بدین گونه با پیش می رود. ایالات متحده برای تسهیلات این پروسه کمک میکند و خود در آن شرکت می نماید. اما فیصله صلح از سوی افغانان و در بین آنها باید صورت گیرد. ما امیدواریم که در این گفتگوها بس روی نقش کشورهای بین‌المللی و نیروهای آنها نیز شامل باشد. این دیپلمات بلندپایه امریکا اضافه کرد آتش بس اخیر بین حکومت و طالبان افغان و افزایش فشارها بالای طالبان نتیجه استراتژی است که سال گذشته درباره افغانستان و جنوب آسیا اعلان شد. هدف این استراتژی که در آگوست سال گذشته اعلان گردید این بود که طالبان از راه دیپلماتیک، نظامی و صلح‌آمیز تشویق شوند تا با مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان بپیوندند. رئیس جمهور افغانستان که در این کنفرانس حضور داشت نیز به همین نکته اشاره کرده گفت استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ تغییرات مثبت در منطقه به میان آورده و کشورها باید به طور صادقانه از آن حمایت کنند. این استراتژی نتیجه داده. و تاثیر قابل ملاحظه ای داشته است. هر آنچه که ما به طور خاص از آن استقبال می کنیم، نظریه ایجاد یک افغانستان باثبات در جنوب آسیا می باشد. هدف این استراتژی به میان آوردن شرایط صلح و ثبات دائمی در افغانستان بوده و این چیزی است که حکومت وحدت ملی افغانستان با آن متحد است. وزیر امور خارجه امریکا زمان به حمایت از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان وعده می‌دهد که قرار است امروز سه‌شنبه کنفرانس علمای دینی جهان اسلام در شهر جده عربستان سعودی آغاز شود. نشست روز دوم این کنفرانس در شهر مکه معظمه برگزار می‌شود و علمای دینی که در این نشست گرد هم آمدند در مورد جنگ جاری در افغانستان بحث می‌کنند.
سفر وزیر خارجه امریکا به کابل در حال صورت گرفت که امروز قرار است کنفرانس علمای دینی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی در مورد افغانستان برگزار شود. باز هم همکارم مقیم نایب در این مورد با عبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که در ترکیب هیئت افغانی کدام مقام ها شاملند؟
کنفرانس که در جده برگزار میشه از طرف کنفرانس اسلامی، ترکیب هیئت به صورت عموم هم از علما هستند. شورای علما، اعضای شورای عالی صلح که در ترکیب شورای علما عضویت دارند و همچنان یک تعداد علمای جدید کشور که شامل 30 نفر میشن در این ترکیب شامل هستند و در پهلویش از دارالانشای شورای عالی صلح هم در ترکیب هیئت شامل هستند که برای کنفرانس علمای اسلام در جده و یک روز هم در مکه برگزار خواهد شد.
شما در جریان هستین که طالبا نخواستن که در این اجلاس اشتراک کنن. اولی که از طالبا دعوت به عمل آمده بود برای اشتراک در این اجلاس؟
برنامه خواهده تداوم کنفرانس هاییست که در جاکارتا برگزار شد، بعدا در کابل یک علمای افغانستان در مجموع از تمام نقاط افغانستان بالاتر از 2000 نفر جمع شدن و اعلامیه صادر کردن و به می ترتیب معلومدار سعودی قبلا هم میخواسته این را سامکاری کنه که بالاخره همین فرصت مناسب بود که اونا خود کنفرانس اسلامی دعوت کرده. حالا نمیفهمم که کنفرانس اسلامی از طالبان دعوت به عمل آورده یا نه، اما تا جایی که ما در جریان هستم فضا برای کلگی باز بوده، میتونستم که اونا هم شامل از اینا باشه. اما از 50 کشور اسلامی در این کنفرانس دعوت شده و در این کنفرانس شرکت خواهد کرد.
نبود طالبا کدام تاثیر داره یا ای که این کنفرانس از لحاظ شرعی جنگ افغانستان را بررسی میکنن؟
بالکل طالبا به صورت عموم برای جنگ خود یک دلیل شرعی میتراشن. به این خاطر بوده که علما در مجموع در این چندین سال این موضوع را میخواستن واضح بسازن که جنگ که طالبا برام اندازه ای جنبه شرعی نداره و آل هم یک بخش شرعی بحث میگفت است که آیا این جنگ شرعی است یا نه و معلوم دار که شرعی نیست و علما روی از این موضوع بحث میکنن و در رابطه با موضوع افراطیت و بعض مسائل دیگه. طالبا اگر شرکت میکردن خوب گفتی بسیار خوب بود، اگر شرکت هم نکردن خود در حقیقت به نظر من خود در مقابل علمای عالم اسلام قرار میتن.
حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مجله فرهنگی رادیو آزادی تا دقایق دیگر نشر میشود، اما پیش از آن سلطان محمد سرور مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه دی هل چاپ امریکا در شماره تازه خود یک مطلب درباره عملیات نظامی در برابر گروه دولت اسلامی یا داعش در ننگرهار نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که عملیات نظامی بر رهبری قوای خاص افغان و آمریکایی علیه گروه داعش در ننگرهار رو به پایان یافتن است. روزنامه می نویسد که در این عملیات در ولسوالی هسکمینه که از یک ماه به این سو ادامه داشته است، 167 نفر از جنگجویان داعش کشته شدند. روزنامه از دگرمن جاش تیل، یک قماندان نیروهای خاص امریکا، نقل قول کرده که گفته است گروه داعش با استفاده از حضور خود در این منطقه حملات خود بر اهداف مهم در کابل و جلال آباد را پلان و سازماندهی می کرد. نشریه پولیتیکو درباره مبارزه ناموفق علیه کاروبار مواد مخدر یک مطلب نشر کرده است. در یک بخش این مطلب آمده است که کشت کوکنار، تولید هیروئین و حملات تروریستی در مناطق زیر تصرف شورشیان طالب افزایش یافته است. نویسنده مقاله یک بخش از اظهارات اخیر رئیس جمهور اشرف غنی را نیز نقل کرده که گفته بود اگر حمایت آمریکا نباشد، حکومت افغانستان در مدت چند روز به خطر سقوط مواجه خواهد شد. نشریه می نویسد که رئیس جمهور ترامپ که بر خط مش رئیس جمهور سابق باراک اوباما در مورد افغانستان انتقاد داشت، اکنون عین خط مش را دنبال می کند که آن هم افزایش شمار سربازان آمریکایی و تمایل به اشتراک در گفتگوهای صلح با طالبان در این کشور است. نشریه آنلاین آمریکایی میلیتری تایمز یک مطلب درباره تلاش‌های صلح در افغانستان نوشته است. نشریه می‌نویسد که اعلامیه روز جمعه شورشیان طالب گفت تا زمانی که عساکر خارجی در کشور حضور داشته باشند، آنها چندان علاقمندی به گفتگوی صلح با حکومت افغانستان ندارند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند، این اعلامیه را در پاسخ به تقاضای ماه گذشته شورای عالی صلح نشر کرد که در آن از طالبان خواسته شده بود که برای پایان دادن به جنگ 17 ساله در کشور به پروسه صلح بپیوندند. این در حال است که گردهمایی علمای دینی جهان اسلام در عربستان سعودی که موضوع صلح و آشتی در افغانستان را بررسی می کند، امروز سه شنبه آغاز می شود. طالبان اشتراک خود در این گردهمایی دو روزه را رد کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی. در این هفته نیز من فیض الله قرداش با مطالب متنوع در خدمت شما هستم. در این برنامه داریم سخن هفته در ماورای عواقب کاکگی های بی مورد، داستانی با عنوان فایده، گزارش از دومین جشنواره دنبوره از ولایت بامیان، تالار پوهنزه هنرهای زیبای افغانستان به نام پروفیسور عنایت الله شهرانی مسما شد، نمایشگاه تولیدات داخلی در شهر کابل تدویر یافت، شاعران قندوز به بهانه عید گذشته محفل باشکوه ادبی در گستره صلح دایر نمودند و آهنگ بدخشانی از همسایگی قندوز. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
یک شنبه گذشته حسین صافی سرپرست و نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست گزارش از کار و فعالیت معینیت فرهنگ و هنر آن وزارت را شنید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر در رابطه با اهداف و چگونگی کار و فعالیت آن معینیت و ریاست‌های آرشیف ملی، هنرستان، تئاتر، کتابخانه‌های عامه، موسیقی، فرهنگ مردم، حفظ و ترمیم آبادات تاریخی، باستانشناسی موزیم ملی و افغان فلم توضیحات همه جانبه ارائه کرد. حسین صافی ضمن آنکه بخشای فرهنگی را مستلزم تلاش و کار بیشتر دانست، خاطر نشان ساخت که یکی از اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ توجه به رشد فرهنگی، حفظ و نگهداری آثار آبادات تاریخی و سرمایه های فرهنگی کشور می باشد. سه شنبه 5 سرطان سال روان با پاس خدمات با ارزش پروفسور عنایت الله شهرانی، یکی از دانشمندان نامی هنر خط و رسامی کشور، تالار پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به نام تالار پروفسور عنایت الله شهرانی مسما شد. در محفل باشکوهی که به این مناسبت در پوهنتون کابل برگزار شده بود، پروفسور استاد نعمت الله شهرانی، مشاور ارشد ریاست جمهوری، محترم پوهنمر حمیدالله فاروقی، رئیس پوهنتون کابل و مشاور مقام ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی و پوهان محمد عالم فرهاد رئیس پوهنتون هنرهای زیبا و تعداد کثیر از استادان و محصلین پوهنتون و علاقمندان هنرهای زیبا اشتراک نموده بودند. دلا بلای شماره از مجله آزادی یاد نوشته در مورد ایشان نیز خواهیم داشت. جمعه گذشته بامیان میزبان دومین جشنواره دنبوره بود. این جشنواره به اشتراک 11 گروه هنری و هزاران تماشاگر برگزار شد. با نهاد فرهنگی علی بابا، اداره محلی بامیان و سفارت چین در کابل برگزار کننده های این جشنواره بودند. یک مسئول نهاد فرهنگی هنری بابا میگوید که این جشنواره به هدف رشد موسیقی محلی و صنعت گردشگری و نیز معرفی دنبوره به عنوان آلای موسیقی اصیل افغانستان راه اندازی شده است. در مورد این جشنواره نیز گزارش با تفصیل از بامیان در برنامه تقدیم خواهد شد.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید شماری از مردم ما که دعوای کاکگی دارند در موارد این کاکگی به قیمتهای گزاف برایشان تمام می شود و این اسم کاکگی را که در گذشته عیاران به آن منتسب بودند امروز اثری از آن در کرکتر کاکه‌های امروزی سراغ نمی شود و این کاکه‌های معاصر در حقیقت جاهلانی بیش نیستند، به این معنا که این طایفه هر غرور بیجا، پرحرفی با صدای بلند و لاف و گزاف بالاتر از توان را گویا کاکگی می شمارند و در حالاتی گویا این غرور کاکگی به ضرر جانکاهی برایشان تمام می شود. روزی در یک بازار میوه و ترکاری دوستی از این قبیل را برخوردم. بعد از احوال پرسی پاکتی چند از میوه و ترکاری در بغل مصروف جا به جایی در موتر بود. وقتی مرا دید به مرض دائمی خود که همانا لافهای اعتیادی هست آغاز کرد و جالبتر این بود که این دوست کاکه بادرنگی از میان پاکت بیرون کرد و برای من تعارف نمود و گفت بفرما بخور تازه است. من گفتم نمیتوانم ناشسته بخورم. با تمسخر برایم گفت شما خارج دیده ها خیلی هم ابریشم نفس هستید و اون بادرنگ را با کمال و غرور و کاکگی چنان چک زد و با چند حرکت کوتاه نوش جان کرد که خیلی متعجب شدم و هین خوردن چند جمله ای را نیز از آن لافهای به اصطلاح کاکگی نثار من نمود و گفت ما مردم میکروب پروف هستیم، شستن و پوست کردن کار شماها است، بادرنگ را که شسته و چند جمله آنچنانی. به هر حال خندیدیم و از هم جدا شدیم. فردای آن روز در دفتر بودم، یکی از خویشاوندانم تلفن کرد و گفت خبر داری که فلانی شب گذشته چنان مریض شده بود که نیمه شب به شفاخانه بردن و کار وی به شستشوی میده و بالاخره سیروم و داروهای انتیبیوتیک کشیدم. امروز فامیل وی برایم تلفن کرده بود. با این اطلاع رسانی که از آغاز کار مطلع بودم ناگزیر بعد از ختم وظیفه به شفاخانه رفتم و آن دوست دیروزی را در اتاق عاجل یافتم. در حقیقت چنان مراحلی را سپری نموده بود که حوصله احوال پرسی را کمتر داشت. به هر حال از تبادل نگاه های ما درک می شد که من چه می گویم و او چه پذیرش دارد. خلاصه این کاکی میان سال چند روزی را در شفاخانه سپری کرد. گویا یک کاکگی بی مورد با خوردن یک بادرنگ ناشسته این همه تکالیف را برای خود و فامیل خلق کرد که سوی تأثیر او زیادتر برای خودش رسید. مراد از این نوشته این بود که چه می شود چنین نکنیم و چنان نباشیم. انسان با این آناتومی که برای او ارزانی شده این گونه بازی های خطرناک را انجام ندهد و آنچه هست همان باشد، نه زیاده از آن که با لاف و قاف برای دیگران خود را به نمایش گذارد. حوصله‌مندی، کم حرفی و مصمم بودن از خصوصیت های برازنده است که شماری از ما با آن تن در نمی دهیم، چون این آشنای من عواقب آن را با پس منظر خطرات ناشی از آن را پذیرا می شویم. در اینجا آن سخن عالم بزرگ صادق می نماید که گفته بود: آمده ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه این که با هر قیمت زندگی کنیم. زندگی ما حکایت یخ فروش است. از او پرسیدند که فروختی؟ گفت نه، ولی تمام شد. یا هو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته باز هم داستانی داریم با عنوان فایده از کتاب آشر عبدالواحد رفیعی، که این داستان اصلا به زبان پشتو است. نویسنده کتاب رفیعی آن را به دری ترجمه نموده. داستان صحنه‌هایی از حیات پرتلاطم مردم عام را در شرایط جنگ و خونریزی تمثیل می نماید که نجاری به جای آماده سازی چوکی‌های مکتب درآمد غیر قابل تصور از تابوت سازی برای قربانیان جنگ و انتحار به دست می آورد. این داستان با عنوان فایده را همکارم وجمه جبارخیل برای شما می خواند.
طفلک با صدای سرشار از شادی و خوشحالی از پدرش پرسید: پدر جان، ای تو پسل است؟ پدر تن خستش را روی بالش تکیه داد، گیلاس پر از چای را به طرف دهانش برد، یک شب کرد و ساکت نشست. در این هنگام توپ از دست کودک لول خورده به چراغ هلیکین در گوشه خانه برخورد کرد. تازه در این لحظه بود که پدر به حرف آمد. با قهر سر طفلک صدا کرد: او بچه میمانی یا نیماره؟ تو آدم نمیشی؟ کودک روی توپش به مثلی که آن را نوازش کند دست کشید و آن را مثل کودکی محکم به بغلش گرفت و ساکت در گوشه ی نشست. در این هنگام زن وارد خانه شد و بشقاب را روی پتنوس گذاشت. در حالی که پیازها را ریز ریز می کرد با آرامی رو به شوهرش گفت: وای از برای خدا مردکه، بعد از یک عمر یک تو بری بچه آوردی، حال لااقل دلش نشکنن، خوبان که خوشحال باشه. در این حال کودک دماغش را بالا کشید و رو به زن پرسید: مادر جان، به گمانم همسایه باز گوشت بخته کده. مادرش خندید و دستش را دور گردن کودک حلقه کرد و در حالی که روی سر کودک بوسه می زد گفت: نی جان مادر، بوی از دیگ خودماست. طفلک با تعجب به طرف پدرش نگاه کرد. در زیر روشنایی زرد رنگ چراغ چین و چروک های پیشانی پدر را به چشم می دید. رو به پدر آهسته گفت: پدر جان، امروز چی گپ شده که اقا پیسه پیدا کردی؟ پدر اما ساکت بود. زن ناگهان رو به مرد با وحشت صدا کرد: وای از برای خدا، دستت سیل کو، چرا خون شده؟ مرد با صدای خسته و غمناک جواب داد: می فامین، امروز فرصت سرخاراندن را نداشتم، هوشم نبود، اره دستم بورید. کودک با حیرانی گفت: باز میز و چوکی بر مکتب آجور کردین؟ زن در میان گپهای کودک دویده و گفت: پدر جانت مانده شده، زیاد آزارش نده بچیم. طفلک در حالی که پشت دست ترکیده اش را می خاراند ساکت شد. مرد در این هنگام دست به جیب واسکتش کرده یک بندل پیسه را کشید، به زنش گفت: ایره وردار. زن با حیرت و تعجب به دست شوهرش نگاه کرد. مرد گفت: اوجوری کار امروز است، وردارش گفته نمیشه، کدام خیر و شری پیش میایه،
به درد میخوره. زن با تعجب گفت: ای قپیسر از کجا کردی؟ مرد ساکت شد. زن ناگهان بخنده شد و در میان خندهش گفت: آها، فهمیدم روزهای بهار است. این روزا زیاد مردم آباتی و خانه میسازن. به گمانم به خاطر جور کلن دروازه و کلکین پیسی پیشکی گرفتیم. مرد ساکت بود. زن ادامه داد: خدا همیشه مثل امروز در کار و بارتان برکت بیندازه. مرد رو به زنش آهسته گفت: چتیات نگو زن. زن با تعجب گفت: وای، چرا چتیات بگویم؟ در عمرم یک روز هم ندیدم که قپیسه یک جایی آورده باشی. برای تفلک توپ نو آوردی. بعد از یک ماه بیچاره دیگ روی گوشت دیده. دعا میکنم هر روز همیتو فایده کنی. مرد ناگهان سر زنش فریاد زد: امروز کل روز تابوت میساختیم. فامیلی یا نی؟ تابوت تنها من نبودم. تمام نجارهای شار امروز تابوت میساختن. بسته پیسه از دست زن و زمین افتاد. مرد با صدای غمگین گفت: تنها من 6 تا تابوت ساختم. 2 تا کلان، 4 تا خرد. سرها معلوم نبود از کدام تنه است. تابوت ها را از گوشت های تکه تکه شده و سوخته پر کردیم. معلوم نمی شد پای از کدام تنه است و دست از کدام. توپ از دست کودک روی خانه لول خورد و چراغ خانه خورد و چراغ خاموش شد و دنیا تاریک گشت.
شهر بامیان مرکز ولایت بامیان یکی از با امن‌ترین مناطق در افغانستان است که همه ساله جشنواره ها، محافل فرهنگی و ادبی در آن شهر برای جلب سیاحان داخلی و خارجی برگزار می شود و مجله فرهنگی آزادی نیز گزارش های از این برنامه ها دارد. سال قبل از برگزاری اولین جشنواره دنبوره گزارشی داشتیم. خوشبختانه بعد از سپری شدن یک سال از دومین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره گزارشی داریم که همکارم عباس نادری آن را تهیه کرده. ببینیم نادری چه گفتنی هایی در مورد این جشنواره دارد.
دومین دور از برنامه فرهنگی تحت نام جشنواره دنبوره در مرکز ولایت بامیان برای بازدید کننده ها برگزار شد. این برنامه با هدف احیای موسیقی محلی مناطق مرکزی به خصوص دنبوره از سال گذشته تا حال در این ولایت برگزار می شود. محمد علی شیدا، مسئول مؤسسه فرهنگی بابا و یکی از برگزار کننده های این جشنواره، در مورد این برنامه به رادیو آزادی گفت:
دومین جشنواره دنبوره را ما در 3 بخش دیزاین کرده بودیم. بخش اول فستیوال ما که بود مربوط به آموزش و ترینینگ هنرمندان آماتور که از ولایات مختلف دعوت کرده بودیم، برای مدت 3 روز ما اینا را تحت استادان با تجربه اینا را ما ترینینگ دادیم. بعد از 3 روز بخش دوم برنامه ما شروع می شد که اجرا بود، که امروز ما شاهد اجرای هنرمندای ما در فضای باز هستیم. و در این برنامه 11 گروه از 7 ولایت افغانستان اشتراک کردن که همه ترنین دیدن و آهنگا به سبکای مختلف انتخاب شده. در قدم اول از طرف صبح ما همچنان با برگزاری برنامه، نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه نقاشی و کتاب و یک تعداد آثاری که از ولایت گامسو که خانخانده ولایت بامیان میشه از اونجا داشتیم که معرفی و ولایت معرفی میکردن. بعد در بخش سوم برنامه تقدیر و نکوداشت از هنرمند معروف شادروان استاد سرور سرخوش است.
دومین جشنواره فرهنگی دنبوره با کمک حکومت محلی بامیان و حمایت مالی سفارت چین در این ولایت برگزار می شود که یکی از اهداف برگزاری این گونه برنامه ها جذب بیشتر توریست به بامیان و شناسایی جاذبه های توریستی این ولایت است. طاهر زهیر، والی ولایت بامیان، در این مورد اضافه کرد:
اگر دقت کرده باشیم یک مفهوم است، میگه که تبلیغات خودش سرمایه است، تبلیغات مصرف نیست. جاذبه های طبیعی و تاریخی که در بامیان هست بدون تبلیغات و بدون اینکه از طریق جشنواره های فرهنگی اینها بیشتر شناختانده شود، بیشتر معرفی شود. تاثیرات جشنواره های سال گذشته از جمله جشنواره دنبوره این بود که به میزان زیاد گردشگر را در بامیان پایشکشان و امسال هم بدون تردید جشنواره میتونه به میزان به گردشگران بیفزاید، میزان حضور گردشگران بیفزاید و همچنان جشنواره دنبوره فلسفه دیگر راه اندازیش است که هنر بومی را، هنر بومی که از دیر زمانی از صدها سال به این طرف در میان مردمان و ساکنان هزارجات رسم رواج داشته است، از انقراض، فراموشی و نابودی نجات بده.
در این برنامه گروه های موسیقی دختران از ولایت های بامیان، دایکندی و غور نیز برای بازدید کننده ها برنامه اجرا کردند و تعداد زیادی از زنان نیز آزادانه در این برنامه اشتراک کردند. فاطمه روشنیان یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه که از ولایت کابل آمده بود افزود:
گرچه که من فکر میکنم که من هنوزم فضا با او اندازه ای که برای حضور خانم ها مساعد باشن نیسته، ولی به هر حال در بامیان ما و شما همه شاهد هستیم که حضور خانم ها خیلی چشمگیر است و خیلی خوب هست. خانم ها بسیار به خیال راحت میتونن در چنین برنامه اشتراک بکنن و جامعه بامیان، مردم بامیان هم این موضوع را خیلی به خوبی پذیرفته و در کنار از حمایت میکنن از زنانی که بیان چنین برنامه ای را اجرا میکنن و من مطمئن هستم که بامیان یک فضای خیلی خوب برای برگزاری چنین برنامه ها هست و در کنار از او زنان خیلی به راحتی میتونن که در اینجا من به عنوان یک خانم که از کابل راهی بسیار خطرناک را طی میکنم میام در بامیان به خاطر مصالح امنیت و فضای بازی که برای خانم ها وجود داره و این خیلی میتونه یک پیام خوب را داشته باشه و مطمئنم که حضور خانم ها را در برنامه بعدی بیشتر میتونن که داشته باشه. میا پیدا درکی گوم افاتی از آقیل رفتن شانی آی فاتی که خوب بگم چشمای که تن کاملا
برگزاری جشنواره موسیقی باعث می شود تا بازدید کننده ها به دور از هر گونه جنگ و مشکلات امنیتی لحظه ای را خوش باشند و به گفته اشتراک کننده ها در این برنامه موسیقی می تواند پیام آور صلح در کشور باشد. صفدر توکلی یکی از دنبوره نوازان قدیمی کشور که بیش از 50 سال می شود دنبوره می نوازد، مخالفین مسلح را به صلح دعوت می کند و از آنها می خواهد تا لحظه ای را با گوش دادن به موسیقی محلی به صلح فکر کنند. و ای افزود:
این تر جشنواره ها می تانه که کسایی که مخالف است نرمال بسازد و مخالفین از کتا بکنه بیاید در پروسه صلح بپیوندن و جشنواره ها را بشنون گوش بگیرن. این فرهنگ خود فرهنگ دنبوره تنها از هزاره نیست که تنها از هزاره باشه، درست است، از هزاره ها هست، سازش از لوگر علایده است، از کابل علایده است، هر منطقه افغانستان ساز و فرهنگش اما سر و صدایش علایده است، ولی برای افغانستان است. یکی هر کس همو دارای خوده و نمو فرهنگ خوده تقدیم میکنه در جامعه که مثلا پشتون هزاره رو میشنوه، هزاره پشتون رو میشنوه، همچنان تاجیک و ازبک. دیگه ما از دولت هم تقاضا داریم که بعد از این هنر رشد بیته، در جای جشنواره های ساز موسیقی برگزار شد.
دومین جشنواره فرهنگی دنبوره همراه با برنامه‌های متنوع در حالی برگزار می‌شود که راه‌های مواصلاتی بامیان در این روزها ناامن‌تر شدند و تنها پرواز تجارتی بامیان نیز متوقف است. اما با این حال به گفته مقامات محلی بامیان بیش از 30,000 نفر از برنامه‌های فرهنگی این جشنواره دیدن کردند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
سه‌شنبه پنجم سرطان سال روان با پاس خدمات با ارزش پروفسور عنایت الله شهرانی، یکی از دانشمندان نامی هنر خط و نگارگری کشور، تالار پوهنزه هنرهای زیبای پوهنتون کابل به نام تالار پروفسور عنایت الله شهرانی مسما شد. در محفل باشکوهی که به این مناسبت در پوهنتون کابل برگزار شده بود، پروفسور استاد نعمت الله شهرانی، مشاور ارشد ریاست جمهوری، محترم پوهنمل حمید الله فاروقی، رئیس پوهنتون کابل و مشاور ریاست جمهوری در امور تحصیلات عالی، و پوهان محمد عالم فرهاد، رئیس پوهنزه هنرهای زیبا، و تعداد کثیری از استادان و محصلان پوهنتون و علاقمندان هنرهای زیبا اشتراک نموده بودند. در محفل سخنرانان در رابطه با زندگی نامه، مقام و کارکردهای علمی، ادبی، هنری و فرهنگی پروفسور عنایت الله شهرانی صحبت‌های مفصلی نمودند. اینکه دکتر شهرانی کیست؟ به این یاد نوشته در مورد حیات ایشان توجه کنید. پروفسور دکتر عنایت الله شهرانی در قوس 1321 مطابق 11 نوامبر 1942 در قریه شهران ولسوالی خاش ولایت بدخشان تولد شده است. وی فرزند مرحوم عباد الله شهرانی است. دکتر شهرانی تحصیلات آغازین را در بدخشان در مکتب معروف خاش، ثانوی را در مکتب ابن سینای کابل و لیسه را در دارالمعلمین کابل به پایان رسانید و در سال 1962 شامل فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل گردید و بعد از فراغت مدتی را در دارالمعلمین کابل به حیث استاد کار کرد. در سال 1971 میلادی شهرانی در فاکولته تعلیم و تربیه از طریق رقابت به حیث اسیستانت پذیرفته شد و در سال 1976 بعد از بدست آوردن بورس فولبرایت به دانشگاه اریزونای امریکا غرض تحصیل دوره ماستری می رود و در سال 1976 ماستری را در رشته تعلیم و تربیه هنر و بعد از 3 شهادتنامه دکترا را در رشته تعلیم و تربیه به دست می آورد. در سال 1995 میلادی با فامیل خود دوباره به امریکا می رود و تا این دم مصروف تألیفات و تحقیقات در بلومنگتن اندیانای ایالات متحده امریکا می باشد. پروفسور عنایت الله شهرانی مؤلف 65 کتاب در عرصه فرهنگ، هنر، لغت، تاریخ، ادبیات و خصوص ادبیات عامیانه و کتاب‌های تدریسی برای محصلین پوهنزه هنرهای زیبا و معرفی هنرمندان در ده‌ها بخش و نویسنده ده‌ها رساله و مقالات متعدد در موضوعات فرهنگی و ادبی است. استاد شهرانی در زمان استادی در دارالمعلمین کابل و پوهنتون کابل نقاشی و رسامی‌های زیادی را تهیه کرده و چندین بار به نمایشات نقاشی حصه گرفته و جوایز مطبوعاتی را به دست آورده است. همین گونه دکتر شهرانی عضو کمیسیون مستقل تعلیمی یونسکو و عضو کنفرانس صلح ملل متحد در کویت در 1994 میلادی و عضو کنفرانس قبرس در سال 1998 نیز بوده است. دکتر شهرانی کارهای هنری و نقاشی و رسامی را از 2 متخصصین امریکایی و مرحوم استاد برشنا فرا گرفته است و چندین کتاب در این زمینه نیز نوشته. عمر این کار کشته فرهنگ دراز باد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
هفته قبل به بهانه روز مادر یک نمایشگاه از صنایع دستی زنان در بابرشاه سنتر شهر کابل دایر شده بود و زنان با پیشکش نمودن شمار زیادی از دستدوزی ها و سایر صنایع از کارهای خود را به هدف بازاریابی در این بازار پهن نموده بودند. همکارم جاوید فیضی از این نمایشگاه دیدن نموده و در مورد هدف اساسی این نمایشگاه و موثریت او با مسئول آن مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم.
عبدالنصیر رشتی هستم، رئیس نهاد حمایت از تولیدات داخلی افغانستان.
در مورد نمایشگاه برای ما بگوین که هدف از برگزاری نمایشگاه چی بوده و کدام نهادها با شما در برگزاری نمایشگاه همکاری کردن؟
تشکر. نهاد حمایت از محصولات داخلی افغانستان قسمی که در این مدت 8 سال داره فعالیت میکنه و به خاطر رشد صنعت در افغانستان و به خاطر نهادی نشدن مصرف تولیدات داخلی در افغانستان فعالیت داره. این بار هم خواست که روز مادر با جمع از صنعتکارای افغانستان در بابرشاه سنتر تجلیل بکنه که این برنامه ما با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست گرزندوی، انجمن فصل نوین و تکنولوژی نوین و شورای عالی صنایع معدن و سرمایه گذاری افغانستان این برنامه را ما رو اندازی کردیم تا باش از یک طرف ما خانمای صنعتکار که اونا مادر هستن و نانآور فامیلشان هستن اونا را تقدیر بکنیم و توایف که از طرف شرکت‌ها برشان شرکت‌های داخلی مد نظر گرفته بود برای اونا توضیح کردیم و تونستیم در پهلوی از این محفل خود ما یک نمایشگاه هم برگزار بکنیم تا باش همین زنای صنعتکار ما تولیدات و محصولاتشان را به نمایش بگذارند تا هموطنان عزیز ما به تولیدات زنا آشنا شوند و این استفاده بکنند.
چی فکر میکنین در قسمت رشد صنایع دستی افغانستان چی کار باید صورت بگیره تا آنچه را که افغانا خودشان تولید میکنند، چی خانم هاست چی مرد هاست، این رشد کنه و مردم از این تولیدات وطنی خود ما استفاده کنند؟
تشکر. قسمی که شما میدانین ستون فقرات یک جامعه را صنعتش تشکیل میده و این صنعت زمینه بسترسازی مساعد را میخواهد که امو زمین، برق، امنیت و بانکای صنعتی است که اینا میتونن یکی از عوامل تولید شون و باعث رشد صنعت در افغانستان شون که متاسفانه حکومت افغانستان در طی 17 سال که گذشت و با کمک‌های سرسام‌آوری که داخل افغانستان شد متاسفانه همه سرمایه گذاری‌هایشان در سکتور امنیتی بود و سر زیربنای اقتصادی در افغانستان اصلا توجه و سرمایه گذاری صورت نگرفت. شما میفهمین که امروز تماما عوامل بدبختی‌ها، جنگ، جرایم جنایی، قتل، اختطاف همه ناشی از بیکاری میشه و این بیکاری داره سایسته در افغانستان به یک سونامی تبدیل میشه و از طرف دیگر موضوع مواد مخدر که جوان از بیکاری یا میرن به مواد مخدر استفاده میکنن و یا به صفوف مخالفین میرن و یا دست به جرایم جنایی دیگر میزنن. ما باورمند به این نهاد حمایت از تولیدات داخل افغانستان باورمند به ایست که یگانه راه حل معضل همان استفاده از تولیدات داخل افغانستان است و حکومت وحدت ملی متاسفانه که اونا مصروف زدبانهای سیاسی خودشان بودن و حسن تامیل ازره که اونا در این مدت 3 سال نتانستن که همون کابینه خود تشکیل بکنن و ما هیچ توقعی از حکومت نداریم و خود صنعتکارای ما و خود کسایی که داخل افغانستان آمدن سرمایه گذاری کردن چالش ها را قبول کردن. شما شاید ازی هستین که سال گذشته تقریبا در حدود 17 کیس اختطاف و قتل از همین بخش صنعتکارای ما بودن با قبول نمودن تمام چالش چالش ها آمدن در افغانستان، از سرمایه خود بند کردن، سرمایه گذاری کردن و ایجاد اشتغال کردن. اینا چون حکومت هیچ توجهی نکرد، بنان ما خواهش ما از مردم افغانستانی است که برن به طرف استفاده از محصولات داخلی که خود از یک نوع کمک و حمایت از سکتور خصوصی و از صنعتکارا عزیز ماست. نهاد ما یا نهاد حمایت از محصولات داخلی افغانستان بالای 3 مرحله امسال داره کار میکنه. اول ما کمپاین‌های وسیع خود، ما پیام‌های بسیار بزرگ از مسئولین حکومتی میگیریم و چالش‌ها و مشکلات صنعتکارا را امسال ما امروز مطرح میکنیم و پیام‌هایشان را میگیریم و نهادهایی که چی دولتی باشه و چی غیر دولتی باشه که جنس را که مداخله افغانستان تولید میکنیم و اونا میرن مشابهش یا پاکستانی یا ایرانی یا از هر کشور دیگه را میخرن، ما بر اونا دادخواهی میکنیم. بخش دوم کمپاین ما با مردم است. ما مردم به اهمیت مصرف تولیدات داخل افغانستان و به اهمیت اینکه ما چطور صنعتی شیم و چرا ما صنعتی شیم و چطور بتونیم مشکل بیکاری را در افغانستان حل بکنیم، این را ما با مردم با برگزاری نمایشگاه ها، کنفرانس ها و کمپاین ها این را آغاز کردیم و میکنیم و انشاءالله ما کوشش داریم که بتونیم با مردم صحبت بکنیم و مردم را تشویق بکنیم که از داشته ها و فرآورده های داخلی خود کشور استفاده بکنند. و در بخش سوم کمپاین ما میخواهیم که با تولید کننده ها صحبت بکنیم. ما تمرکز تمام تولید کننده های خود در دو نکته میخواهیم که تمرکز داشته باشند که همو بحث کیفیت و بحث قیمت است، که این دو مشکل کلان که متاسفانه صنعتکارای ما به او مواجه هستند که در قسمت کیفیت و در قسمت قیمت تا حالا اینا نتونستن که از این مشکل برن و رقابت در بازار بکنن. چرا امروز مشتری دنبال کیفیت است؟ زمانی که جنس ما کیفیت نداشته باشه و قیمت مناسب نداشته باشه، ما نمیتونیم با جنسی که از بیرون از کشور وارد میشه ما برای اونها رقابت بکنیم. برای این برنامه امسال ماست و ان شاءالله ما در آینده نه چندان دور برنامه خود آغاز میکنیم و بتونیم یک کمک کلان امرای صنعتکارای خود و کسایی که داخل افغانستان سرمایه گذاری کرده امرای اونها شویم.
خیلی ممنون.
قربان تان باشم.
سلامت باشید.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
بعد از گذشت عید سعید فطر، یک نشست ادبی به بهانه تجلیل از عید با جانبداری از صلح و آرمان یک ثبات دائمی در کشور، شماری از شاعران و نویسندگان و در کل فرهنگیان در قندوز گرده هم آمدند و با خواندن اشعار خود درد دلهای خود را با هم شریک ساختند. همکارم اجمل آریان از شهر قندوز گزارشی دارد از این احتفال که آن را با ما شریک می سازد. و در پایانی این گزارش آهنگی از کیانوش بدخشانی از همسایگی قندوز از شهر بدخشان را شنونده خوب رادیو آزادی مهرما از فیض‌آباد فرستادند را نیز تقدیم شما می نماییم. و با پخش قسمتی از این آهنگ برنامه کنونی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار، شاد و مسرور باشید.
عید سعید فطر بهانه شد که بخش از باشندگان این ولایت کنار هم دغدغه های روزگار را فراموش کنند و تا نیمه های شب با هم شعر بخوانند و موسیقی بشنوند.
شانه هایم سنگین شدند. آفتاب کلاهت را بر سر من بگذار تا برفهای صورتم آب شوند.
صلح در گستره شعر و موسیقی نام همایش بود که با پاسداشت از روزهای عید سعید فطر در قندوز برگزار شد. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، فعالان رسانه‌ای، مقام‌های محلی، فعالان مدنی و باشنده های نولت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکمیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی با خوانش گرفتند. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده قندوز که شعر را نیز در این برنامه با خوانش گرفت، برگزاری این برنامه را بیانگر تمایل شدید باشنده های نولت به صلح می داند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعر به خوانش گرفتم. خوب به باور من برگزاری چنین برنامه‌های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت صلح میکنند
تا خورشید داخل بیاید. تشکر.
این شاعر و نویسنده قندوز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری با فرداها و آیندههای بهتر از امروز است.
در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر قندوز برگزاری این برنامه در پیوند با تجلیل از عید سید فطر و صلح در این ولایت به پیشینه دانسته، میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده های این ولایت موثر است.
تو شیرون رسول پاره ویل شوی دی زما هیله او ارزو می داد چې مونږ یو خیسته پیام ولرو ټول وطن والو ته او خاصتا هغه دلته.
در این مشاعره تمام شعرها درباره صلح گفته شد. امید آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم به تمام وطنداران ما و بخصوص با آن گروه هایی که حالا هم می خواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها می خواهیم که بیاین از برادرکشی و ریختن خون افغانهای خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند.
از جانب همه عنایت الله خلیق مسئول شبکه نهادهای مدنی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از این نیز تلاش میکنند که این چنین برنامه ها را هر ماه یک بار در میان باشندگان این ولایت راندازی کنند تا ذهنهای خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، بسیار یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستان لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم. ما یک خاطری یک وسط ارتباطات و خاطری گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب با شعرا یک نشستی داشته باشیم و از احساس پاک از او حظ ببریم.
از سوی هم نقیب الله شمزی یک تنی از اشتراک کنندگان در مورد موثریت و پیام‌های این برنامه به رادیو آزادی چنین گفت:
مردم قندوز ملی را برای انداختن که یک نشاندهنده صلح و ثبات در بین مردم افغانستان است و همکاری مردم بیشتر میشه، با هم برابری و برادری و همدلی را دیجه نشان میده به مردم تا در وطن عزیز ما صلح و ثبات بیشتر تامین شود.
موسیقی بخش پایانی این برنامه بود که آوازخوانان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگ‌های عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه های را شاد گذشتاندن و خاطره های گذشته را زنده ساختند و علاوه بر آن شماری از اشتراک کنندگان این برنامه گفتند که پس از 10 سال چنین برنامه با چنین بزرگی در این ولایت راندازی می شود و برگزاری چنین برنامه ها می تواند در تقویت وحدت ملی، همزیستی مسالمت آمیز و همچنین در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش موثر ایفا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
ये बुलबुल की हमें सदा सहार में नौला दे ये आए जाती गली तोजा उतार में नौला दे ये हर कस की जियो रिख सुनाद नौश की आई چند روزی دیگر ازی بطر میں نو لدے چند روزی دیگر ازی بطر میں نو لدے ترا توپ کی دادا چشمی اسلیم است ترا خوف کی دادا دم پشت خانه تو باغ چهی اناره باغوانت منم باغ ترا خوف کی دادا دیوانه صفت با در تایم با قدای ما دل بست دادم صدانی و خدا او سر بی خدا در نظرم دل و نمایه تعریف بکنم شاری کشم اگر صفایه گردن چی بیاز از درخت سار از درختان تو بلبلی جولی دو ما تو کی خیرامان ای تنگی پر خور برایم با گزستان ما دست و دست جورش شوام بوی کنفتان